واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. آغاز کلام عرض تبریک و تهنیت دهه ولایت و پیشاپیش تبریک هم عرض میکنم ایام خجسته قدیر قم رو منظر شما بزرگواران امیدوارم انشاءالله این توفیقی که حاصل شده چند جلسه رو در خدمتتون باشیم مطالبی که تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده باشد. من یک مقدمه کوتاهی رو در باب ضرورت تربیت بیان میکنم و انشاءالله بعدش بر اساس سرفصل‌هایی که محضرتون تقدیم شده مطالبی رو تقدیم خواهم کرد. میدونید امروز تربیت پیچیدگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده. شاید اگر این جلسه قرار 50 سال قبل برگزار بشه خیلی نیاز به این حرفا نبودش، یعنی خیلی راحت تر از این میشد بچه ها رو تربیت کرد. ولی امروز به دلیل گستردگی رسانه ها، گستردگی امکانات، گستردگی اطلاعات، شکل‌های خانواده ها یا اون شکل‌های سنتیش به هم ریخته. الان مثلا در همین جمع حاضر ما شد تعداد زیادی از شما مادران بزرگوار غیر بومی در شهر قم باشید، از نقاط مختلف ها شدید، آمدید، هجرت کردید به شهر قم. خب اینا همه تو مدل تربیت و اون آثار تربیت میتونه تأثیرهای به سزایی رو داشته باشه. از اون طرف هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن ما باید فرزندانمون رو برای آینده تربیت کنیم. ولی با این خود پیشبینی این که ما چگونه فرزندانمون رو برای 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال آینده میخواییم تربیت کنیم، خود این هم نیاز به یک فرمول و پیچیدگی هایی داره. ولی اون چیزی که امروز در جامعه ما داریم میبینیم اینه که ما داریم بر اساس اطلاعات قدیمی در حال حاضر بچه ها رو برای آینده تربیت میکنیم. این معلومه که خیلی نتیجهی نمیدهد. ولی ما امروز در حوزه های مشاوره میبینیم که گاهی خانواده ها سر موضوعات کوچیک تربیتی به چالش کشیده میشن. چون مثلا امروز نگاه میکنیم ببینید که تعداد خطوط تلفن همراه بیش از جمعیت ما هست. یعنی اگر ما یک جمعیت 75 میلیونی رو داریم تجربه میکنیم، بر اساس آمار 110 میلیون خط تلفن همراه در اختیار کشور و جامعه ما قرار گرفته. خب این گستردگی اتفاق، ولی الان یه مادر نمیدونه برای چه سنی باید برای بچهش تلفن همراه بخره، چگونه باید این تکنولوژی رو در اختیار فرزندش بگذاره. خب ببینید همین هاست که ما میبینیم رو داره تربیت رو پیچیده میکنه. امروز شما میبینید فرزندانتون وارد مدرسه شدن، 23 شبکه تلویزیونی فعال در کشور ما. خب نمیدونیم واقعا آیا مثلا بریم روی شبکه هامون کد بگذاریم تلویزیون جمع بکنیم بزنیم تو انباری خونه، بچه ها رو منع بکنیم تلویزیون نبینن، نه اصلا آزادشون بزنیم هر چی میخوان ببینن، نمیدونیم. خب ببینید اینها همون چالش هایی که متناسب با زمانی که درش قرار داریم برای ما در تربیت داره دست انداز ایجاد میکنه. از اون طرف مضاف بر همه اینها جمع حاضر خودش یک دغدغه‌های تربیتی هم داره، یعنی دوست داره که فرزندان صالح و شایسته‌ای رو تربیت کنه که بر اساس فرمایشات اهل بیت علیهم السلام برای ما گل‌های خوشبوی بهشتی باشن. خب ببینید یعنی نه تنها ما به اون کف قانع نیستیم که فقط مشکل گشایی و رمز گشایی بکنیم در مشکلات تربیتی، بلکه میخوایم این رو ارتقا هم بدیم. یعنی به حد مطلوب و رضایت بخشی هم برسونیم. خب اینا امروز نیاز به کار داره. از اون طرف وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم اطلاعات تربیتی جامعه ما در حد مورد نیاز نیست، یعنی و واضحش اینو عرض بکنم، امروز شما راحت ببینید بچه های ما دارن از دست ماماناشون کتک میخورن، خیلی راحت بیرون خیلی خوب داریم مؤدبانه با بچه هاون برخورد، جمع رو نمیخوام بگم و جامعه رو دارم میگم، میبینید بیرون تو مهمونی ها خیلی مؤدبانه، علی آقا و محمد آقا و زهرا خانم و مریم خانم به بچه هاون میگیم، بری توی خونه نشخونش هم میگیریم، پس گردنش هم میزنیم، نمیدونم تو اتاق درش رو قلف هم میکنیم، دادم سرش میزنیم، داری اتفاقات میفته. یعنی وقتی میگیم باید نماهای داخلی ما هم نماهای خوبی در عرصه تربیت نیستش. ما در حال باید دست به دست همدیگه بدیم و عرضم بکنم امروز در عرصه تربیت قدم گذاشتن هم امروز در جامعه ما میبینیم هنوز اهمیتش به اون اهمیتی که داره افراد قدم بر نداشتن. من در موقعی در این برنامه آفتاب شرقی عرض کردم، گفتم گاهی اوقات می‌بینیم مادر وقتی رو که در طول هفته میذاره برای شونه کردن موی دختر خانومش، هم وقت رو میذاره برای اینکه یک کتاب مطالعه کنه و بچه‌اش رو چطور تربیت کنه. یعنی هنوز موی بچه ما برای ما اولویت دارد که تربیت ندارد. نه این، تو خیلی چیزای دیگه. من تو باید اوقات اینو به شوخی میگم ولی شما جدی بگیرید. گاهی اوقات میگم هفته ای اندازه وقتی که برای یک وعده غذاییمون وقت میذاریم درست کنیم. مادری که وقت میذاره برای قرمه سبزی درست کردن، با خودمون عهد میزنیم همین مقدار در هفته، نمیگم در روز، وقت میذاریم برای اینکه مطالعه بکنیم، دانش تربیتیمون رو افزایش بدیم. و امروز این نیاز فرزندان ما. اگر این کار رو نکنید همین اتفاق میفته که الان کف و خیابونا افتاده، اتفاق میفته که شما میدونید در کانونهای اصلاح و تربیت که بچه های نابالغ رو نگهداری میکنن، روز به روز ما داریم در یک شیبی به ذهنکاریمون در این سن افزایش پیدا میکنه. اینا فکر نکنید برای همسایه ها هستن، همسایه های ما هم فکر میکنن برای همسایه هاشونه، ولی یه مرتبه تو دل خانواده شون مشکل بیرون آمد، تو دل خانواده مشکل بیرون اومد. من خواهشم اینه که انشالله دوره رو جدی بگیریم که الحمدلله شما خواهران بزرگوار جدی گرفتیم و ما خصوصا در مجموعه هم که داریم میدونید این رو با ما یک اولویت مطرح میکنیم، چون این امروز روز 14 مهر ماه، یعنی هنوز ما اولین جلسات انجمن اولیا و مربیانمون رو نگذاشتیم ولی اومدیم دوره دانش افزایی مادران رو گذاشتیم. چرا؟ چون معتقدیم شما مادران بزرگوار اگر مسلح به خدمت شما مهارت‌های تربیتی بشید، اصلا کمک‌کار ما هم خواهید بود در عرصه تعلیم و تربیت. امیدواریم انشاءالله به یاری خداوند و لطف امام زمان و عنایات خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، این مهم انشاءالله با این دوره‌ای که برقرار شده انشاءالله محقق بشه. اما حالا اگر بخوایم بریم سر اصل بحث و موضوع، ما میخواییم بگیم که تربیت سه گام مهم داره که ما انشاءالله توی این دوره بنامون اینه که به صورت انشاءالله موضوع محور به این سه محور مهمه در تربیت بپردازیم. اولیش بحث هماهنگی والدین در تربیت، یعنی پدر و مادری که میخوان تربیت کنن باید هماهنگ با هم عمل بکنن، هماهنگ باشن، هر کدوم ساز به خودشون رو نزنند. یعنی من اینجوری نباشه که پدر برای خودش یک سری ایده های تربیتی داشته باشه، مادر هم برای خودش ایده های تربیتی، این نه، این به انجام نمیرسه تربیت. من حتی اینجوری به شما بگم، اگر مادر که یکی از والدین ایده های تربیتی عالی داره، پدر در نقطه مقابل او ایده داره، این که مادر حرکت خودش رو بکنه پدر حرکت خودش رو بکنه، این بدتر از اینه که پدر و مادر تو توی یک مرحله متوسط در تربیت با هم هماهنگ باشه، اینا بهتر نتیجه میگیرن تا اونها، اون دو تایی که تضاد در شیوه های تربیت دارن. این هماهنگی در تربیت. دوم، در تربیت باید یک عقل سلیم حاکم باشه. میدونید عقل ناسالم، نه اینکه آدم بی عقلا، میدونید عقل رو ما به معنای تفکر میدونیم، به معنای اینکه فرد بتونه در تربیت فکر بکنه، اینو رو میگیم عقل سلیم. ولی دغدغه‌های بیدار، یعنی همون نکته‌ای که عرض کردم، مادری که درکش فهمش این باشه که موی بچه من مهمتر از تربیتشه، این به جای نمی‌انجامد. مادری که ست کردن جوراب شلواری بچه‌اش با بلوزش براش مهمتر از تربیت باشه، این معلوم عقل سلیم در تربیت حاکم نیست، به نتیجه نمی‌رسیم. مادری که برای خونه تکونیش حاضر بچه‌اشو به باد کتک بگیره، که حالا چرا؟ چون بچه حالا دو تا ریخت و پاش کرد. با داریم ما، ببینید ما نمونه داشتیم تو مشاوره، مادر پای بچه مثلا یک سال نیم دو سالش رو با تناب به ستون می‌بسته که بچه ریخت و پاش نکنه. مثلا یه تناب دو متری، این بچه بتونه تو همین شاهی دو متری بره بیاد. یا مادری که میره از این نمیدونم تاپ‌های سقفی میگیره، فنریاش هم هست، نمونه‌هاش رو تو مشاوره داشتیم، مثلا بچه‌شو میذاره تو این که بچه ریخت و پاش نکنه. نگاهش اینه، یعنی اگه بچه‌م قراره تو این تاب قرار بگیره، نه برای اینکه لذت ببره، برای اینکه بچه‌ش رو محدود بکنه که حرکت نکنه. خب ببینید این معلومه عقل سلیم در تربیت حاکم، نتیجه هم نمیگیرن در تربیت، هر چی هم میره جلوتر مشکل آفرین‌تر میشه. سوم، آشنایی با اصول و روش های تربیت. ممکنه یه موقعی هماهنگی باشه، عقل سلیم باشه، ولی ما روش تربیت رو ندانیم، خب اینجا هم آسیب به تربیت میرسه. ببین این تقریبا این سه تا موضوع یه تکه در عرصه خدمت شما عرصان تربیت، که اگر ما بخوایم به یک نرم قابل قبولی از تربیت برسیم، بعد این ستا رو انشاءالله داشته باشه. البته اینم من عرض بکنم محضرتون، ما نمیرسیم به همه اینها که بخوایم ریز موضوعات رو انشاءالله مطرح بکنیم، ولی ما سرفصل‌های مهم و فراگیر و مورد نیاز شما خانواده و مادران بزرگوار رو آوردیم، استخراج کردیم بر اساس تجربیات مشاوره، فراوانی سوال‌ها برامونه، اینه که انشاءالله تو همون نرم انشاءالله مورد نیاز و فراوانی بیشتر مطالب رو تقدیم حضورتون بکنیم. من دو مورد دوم و سوم رو فعلا باش کاری ندارم. بیاییم تو موضوع اول. ما تو موضوع اول میخواییم یک سرفصل خیلی مهمی رو مورد بررسی قرار بدیم که میتونه خیلی کار رو جلو ببره، و به نوعی ما اینو تحت این سرفصل براتون بیان میکنیم، نقش مادر در آرامش محیط خانه. چون میدونیم اگر مادر بتونه آرامش رو در محیط خانه به ارمغان بیاره، یعنی یک نوع هماهنگی و هارمونی در خانه حاکم شده. خانه‌ای که آرامش داره، یعنی نگاه کن این ساعت داره کار میکنه، عقرباش خیلی قشنگ مرتب منظم داره میره با یه آرامش، این معلومه همه اجزای ساعت سر جای خودشه. ولی یه موقع ببینید یه عقربه یه نوکش مثلا ببخشید یه نزدیک چرخ‌دندان یکی از نوکاش بشکنه، ببینید یه جای گیر میکنه، یه جای سرعتش کم میشه، زیاد میشه، اون آرامش و هارمونی این ساعت به هم میخوره. پس ما این بحث رو برای شما داریم، معادل این بحث رو بعدا برای آقایون هم داریم، یعنی میخواییم به اون آرامش محیط خانه رو برسونیم که این هماهنگی ایجاد بشه. من قبل از اینکه بحث آرامش رو بخوام بگم، یک آماری رو میخوام براتون بدم. آماری که میخوام بدم حکایت از این داره که خانواده های جامعه ایرانی اون آرامشی که ازشون انتظار میره درشون وجود ندارد. چرا؟ به دو دلیل. ببینید یک،
یک، آمار طلاقی که ما داریم الان تو جامعه، شما میدونید تقریبا آمار طلاق الان در جامعه ما یک آمار در تا 4 ماهه اول امسال رو میخوام بگم، یعنی تا پایان تیر ما که آمارش رو منتشر کنن، یه آمار حدود 34% رو ما داریم تجربه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هر 3 طلاقی 3 ازدواجی 1 طلاق داره اتفاق میفته تو جامعه ما، و ممکنه شهرهای بزرگ بیشتر باشه، و میدونین استان قم جز 4-5 استانیه که بالاترین آمارهای طلاق رو بین 30 و چند استان کشور داره. ببینید یعنی آمار میانگین بالاست، این آمار طلاق. آمار بعدی یعنی دلیل دوم، خب نشون میده دیگه، تازه اینا خواهرای بزرگا میدونین به چه معنایه، یعنی اون خانواده هایی که دیگه به این نتیجه رسیدن که باید مهر مرگ زندگی مشترک تو شناسنامه هاشون حک بشه، رفتن این مهر رو زدن، یعنی آمار رسمی این رو میگه. این یک. دوم، آمار طلاق عاطفی، اینا از اون دسته این که جدا نمیشن ولی در کنار هم دیگه آرامش هم ندارن، این دسته رو ما داریم میگیم. یعنی چی؟ یعنی اختلافات بینشون زیاده، دیروز مثلا چه روزی بود؟ تعطیل بود دیگه، عید بود، تعطیل بود، مثلا دیروز آمار دعواهای زن و شوهرها بیشتره تو خونه. چرا؟ چون بیشتر کنار همن، اختلافاتشون بروز میکنه. یه مسافرت میره و میاد، میبینیم مثلا 2 روز رفتن که یه زیارتی سیاحتی 5 بار دعوا کردن، تین دور یه روزشو قهر بودن با هم دیگه. خب اینا یعنی هم طلاق عاطفی دیگه، یعنی اون طلاقی که زن و شوهر در کنار هم دیگه آرامش ندارن و لذا ترجیح میدن که اینا داره از هم دیگه دور بشن. و لذا چه اتفاقی میفته الان تو مشاورات؟ چی میگن؟ مثلا مادر میگه بچه من، پدر میگه بچه ما که به دنیا آمده دیگه، خانم اصلا منو فراموش کرده، همه زندگی شده بچهش. ما میدونیم چه دلیلی داره، ریشه در نوع ارتباطات زن و مرد داره. یعنی بچه الان یه پناهگاه، یه معمنی برای آرامشش ایجاد شده، فرزندش میره کنار او قرار میگیره. خب ببینید اینا رو میگن. وقت آمار طلاق عاطفی خوشبینانش 50%، یعنی هر 2 خانواده ایرانی یکیش به این مرز رسید. البته میدونید دیگه مثلا نور لامپه، شدت و ضعف داره. مثلا ما نمونه داشتیم که خانم میگه من چله گذاشتم که مرگ شوهرم رو برسونه خدا، این دیگه او اوج طلاق عاطفیه. یا آقا میگه من آرزو میکنم صبح بلند میشم ببینم که زنم نفس نمیکشه. خب این اینا دیگه اوج اون طلاق عاطفیه. حاضرم نیستن هم دیگر طلاق بدم. میدونین چرا؟ چون میگن آسیب داره، آبرو داریم، نمیدونم طلاق بدم چیکار. لذا حاضر طرف مقابل بمیره، میگه من راحت تر از اینم که طلاق بدم. خب ببینید اینم میشه 2 جنبه. این نشون میده که معدل آرامش تو محیط های خونه ما کمه. کم. خب چرا کمه؟ من چراش رو هم عرض بکنم. شاید دلیل عمدش اینه خواهرای بزرگوار، خیلی از مردها و زنهای جامعه ما مهارت‌های ارتباط با همدیگر رو بلد نیستن. الان مثلا شما خواهرها بگین، شما یه قشرهای فریخته و تصمیم قطعا همه دست بلند میکنین، ولی اگر این جمع از سر خیابون مثلا به تعداد این صندلی ها خانوم میوردیم اینجا پر میکردیم، مخواست مامار بگیم، بگیم خواهرهای بزرگوار بگن کدومشون 2 واحد درباره شوهرداری خوندن؟ خوندن؟ نخوندن. کجا خوندن؟ مگر رشته مرتبط داشته باشه؟ نخوندیم، بلد نیست. بعد میگه آقا درس زندگی رو از کی یاد گرفتی خانم؟ میگه از مامانم. بعد خودش لابلای کلامش میگه البته اینم عرض بکنم مادرم بنده خدا یه اون بدبختی کشیده، یعنی رفته از مادری که خودش بدبخته درس زندگی. خب این معلومه چی میشه؟ وقت چی میشه؟ افراط و تفرید میشه. یادم چند وقت پیش تو یک جلسه من این رو عرض کردم، گفتم اون وقت چی میشه؟ نتیجه میشه جوان اومده پیش من میگه حاج آقا ماشاءالله رشید تازه من ازدواج کرده بود، مدام زنم منو میزنه، چیکار کنه؟ گفتم خب چیکار میکنی؟ میگه آقا مثلا یکم که مثلا میگم تو رو خدا دیگه بسته. بعد خانومش رو من خواستم، به خانومش میگم میزنی شوهرتو؟ البته اولش هم نگفتیم بینا به گو بلا آجا. گفتم خب چرا؟ تأسف بار جواب این زنه. میگه حاج آقا من در یه خونه زندگی میکردم، روزی نبود مادرم از پدرم کتک نخورد، نمیخواستم یه بدبختی بشم مثل مادرم. خب ببینید وقتی درس زندگی رو ما یاد نمیدیم افراط و تفریط میشه، یه موقع مرد سالاری میشه، یه موقع زن سالاری میشه، و هیچ کدومش آرامش بخش نیست در محیط خونه. نه حاکمیت مردها در خانه به معنای مرد سالاری، قدگری مرد، نمیدونم استبداد مردانه، آرامش ایجاد نمیکنه. نقطه مقابلش هم همینه، یعنی اگه زنم این ویژگی رو تو خودش ایجاد کنه اونم آرامش میرسیم زندگیامونو به هم. ولی ما نیاز به یک آرامش داریم. من اینو عرض بکنم، باز با یه سوال اینو طرح بکنم. خانم‌ها تا حالا جاده چالوس تشریف بردن؟ بله؟ اگه همسرتون تو این جاده خوب رانندگی بکنه لذت نبردین از این جاده؟ جاده خوبیه بله؟ یا مثلا جاده 2000 در شما لذت بردین؟ خیلی جاده های پیچ در پیچی در شمال هست و جاده های کوهستانی در کل کشور که زیباست. من همیشه تعبیرم اینه، میگم که نگاه کنید جاده زندگی، جاده چالوس هست با دو تا ویژگی، زیبا پر پیچ و خم. حالا نگاه کنید چه کسی از این جاده لذت میبرد؟ چه کسی؟ این چه کسیشو من میگم، کسی که مهارت رانندگی را به خوبی بداند. کسی میتونه، شما خدای نکرده بشینید پیش یه آدم ناشی تو رانندگی تو این جاده اعصاب تو خود میره، میگه اصلا دفعه بعد نمیخوام تو این جاده برم. چرا؟ چون بلد نیست، آرامشتون رو به هم میزنه، تو پیچاش خوب نمیپیچه. کسی تو جاده چالو لذت میبره که هنر پیچیدن در این جاده رو بداند، بلد باشد، یعنی این بلدیت مهم است، اینو بداند. ولی ما عرضمون همینه، یعنی کسی میتواند از جاده چالوس به خوبی بهره مند بشه که بداند که چگونه در این جاده بپیچد. خب ما تو زندگی هم همین رو میگیم، کی از جاده زندگی استفاده میکنه؟ کسی که مهارت زندگی زناشویی را بداند، این کسی لذت میبره. و ما میخواییم تو این جلسه ای امروز بخشی از این مهارت رو انشاءالله در حد وسعمون انشاءالله براتون عرض بکنیم. البته من بعدن ارجاع میدم، چون ممکن ما این جلسه ای رو که اختصاص دادیم تمام موضوعات مهارتی رو نتونیم بگیم، انشاءالله یه ارجاعی میدم، یکی به یه سیدی، یکم یه کتاب که این کتابم اخیراً در همین اواخر تابستان چاپ شد، بخشی از اون ویژگی های زنهای موفق تو این کتاب گنجونده شده. خب حالا اگر اجازه بفرمایید من برم سراغ اینکه مادر چگونه میتواند در محیط خانه آرامش ایجاد کند. ببینیم چطور این آرامش خواهران از سه راه به دست میاد. یک، آرامش دیداری. واقعا مادر چیکار بکنه که زور پسرش، دخترش، همسرش وارد خونه میشه، این بچه ها وارد خونه میشن، با دیدن این مادر آرامش بگیرن، با دیدنش آرامش بگیرن. چطور میشه؟ دوم، آرامش کلامی. چه رفتار و چه کلامی رو مادر، حالا اینجا بهتره این چه کلامی رو مادر به کار ببرد که هم فرزندش هم شوهرش از هم کلامی و آسیب نبینه، آرامش بگیره. ما الان خیلی مواقع میبینید جملات اول باور کنید توی خانواده ها فتنه ها به پا میکنه، اختلاف ها رو بالا میبره، عدم رضایتمندی رو ایجاد میکنه. نه آقا میگه من حاضرم حاج آقا روزانه به این زنم یه پولی بدم تو خونه حرف نزنه. میگه خب چرا؟ میگه آقا تو صحبت میکنه میریزه به هم همه چی رو، میشوره میذاره کنار. خب به قول اون آقایی که میگفتش که رفته میگفت رفتیم خواستگاری دختر خانومی، مادر اون برگشت به خدمتتون عرض کنم که مادر عروس خانوم گفت دختر شما چه هنرهایی رو بلده، مثلا هنر پخت و پز چی چی بلده. گفت هنر دختر من هنر شست و شوه. گفت یعنی چی این شد؟ گفت چی یه دقیقه فامیل رو بهش بده میشونه میذاره کنار. خب ببینید هنر نداره، یا مرد همینطور، مرد هنرش میشه هنر شست و شو، قشنگ صد تا زیر فامیل رو حاضر در 10 دقیقه بریزه به هم، حرف بزنه، غیبت بکنه، توهین بکنه، اهانت بکنه، بدیاشون رو ببینه. در روایت هم داریم، در روایت داریم، اگر خیلی نکته جالبیه تو ارتباط کلامی، اگر ما اینو توجه کنیم، گاهی اوقات عیوب مردم پاهرا خاره، یه سیخیه، یه شاخه کوچکی. عیوب ما خودمون درخته، اگر قرار باشه ببینیم بعد اون عیوب خودمون که اندازه درخته رو بهتر ببینیم تا بریم بریم بریم. نه قشنگ عیب شوهرشو میگه، بچه‌شو میگه، بچه کافی کوچکترین مشکلی رو ایجاد بکنه میگه، جلو کسی هم کاری نداره، شخصیت بچه به هم بریزه، شخصیت شوهر، خب این آرامش به هم میخوره. بعد میگه چرا نمیدونم چرا بچه‌م دوست نداره باهاش حرف بزنم. خب ببین چرا آرامشش رو به هم میزنی. سوم، آرامش به دست صرف رفتار برمغان میاد. واقعا اینجوریه، یعنی پدر و مادر، خصوصا مادری که میتواند رفتارهایی رو انجام بده که آرامش بده. من فقط کلید واژه‌اش رو میگم بعدن صحبت میکنیم. رفتار خواهر، اگر میخواییم ایجاد آرامش کنیم همین نکته رو دقت کنیم، زن باشید، چیز دیگه نباشید. برای شوهرتون نریم مادری بکنید اشتباهه، برای بچهتون نریم پدری بکنید اشتباهه. بچه ها از شما اینو میخوان که مادرشون مادر باشه، مردها از شما میخوان، شما یه موقعی، من این رو تو جمع خانوما عرض کردم، گفتم ما مردها اگه میخواستیم مادر بگیریم برای خودمون که مادری داشتیم تو خونه، بیکار بودیم، بریم بریم یه زنی بگیریم که بشه بدتر از مادر، حالا بدتر که نه، بشه مادرمون. شما هم همینطور، واقعا خدا وکیلی شما شوهر کردید، ازدواج کردید، با مردی پیمان زناشویی بستید، این قرار بودش که مردتون بشه باباتون، خب باباتون بود دیگه، شما هم همسر میخوایید. لذا من میخوام بگم این زن بودن هنر است. حالا چطور باید زن بود؟ انشالله من دربارش صحبت میکنم. اما تو آرامش دیداری یه سری چند تا کلید واژه رو من میگم باز، ولی نکته است، یعنی من قول بهتون میدم خواهرها همین نکات رو همین از امروز شروع کنید، سطح آرامش رو تو محیط خانه‌تون افزایش داده. برین امتحان کنید ببینیم میشه یا نمیشه. به این هم عرض بکنم خواهرها، برخی این اصل رو دقت کنید، تغییر رفتارها نیاز به زمان دارد. مثلا این رو اگر نکاتی رو گفتیم رفتین اجرا کردین، آقا چی میخوای؟ طلا میخوای خانم؟ تغییر کردی؟ چی شد؟ درد نخوره بهتون بگید تو لایق اینا نیستی، اصلا همون زن قبلیه، یعنی هم رفتارهای قبلی خودم برات زیادی هم نه، این تغییر رفتار ممکنه واکنش نشون بده، خود شما هم همینطور. مثلا مردی که هر رو میاد تو خونه، سلام خانم کاری داری؟ ببخش سلام خانم نار چی داری؟ امرو وارد سلام خانومی کاری داری یا نه کمکت کنم؟ شما ممکنه بگین یه روی ریگی تو کفششه، چی شد تا دیرون میگفت نهار چی داری؟ امرو کاری داری خانومی؟ یعنی خانومی نمیدونست چیه. خب ببینید ممکنه خود ما هم تعجب بکنیم، کمون که ما یه موقعی تو یه چمی آقایی بودن یه نکته رو من گفتم، بعد کلاسمونم استمرار داشتم، جلسه بعد آقا حاج آقا کار دست ما دادیم، گفتم چطور؟ مثلا یه موقعی گفته بودین از ظاهر خانومتون تعریف کنیم، گفت من رفتم تو خونه دیگه حرف شما رو هم شنیده بودم، جذبگیر شده بودم، شروع کردم از ظاهر، به به خانم چه لباسی پوشید، چه تیپی ماش، میگو اصلا برگشت اینجوری کسی زیر سرت بلند شده؟ میگو اصلا بد میفرد انگاه خدمت شما، ما رفتیم یه جای دیگه داریم و یکی دیگه تعریف کنم، میخوام بگم گاهی اوقات این اتفاقات ممکنه بیافته، ولی شما سرد نشید. تغییر رفتار خمره رنگ دازیم بکنیم تو بیاریم بیرون رنگ تغییر کنه، زمان میبرد، ولی ما باید فستقم باشیم، استقامت داشته باشیم تو رفتار خوبمون تا بتونیم طرف مقابلمون رو درش تغییر ایجاد بکنیم. اینو فقط داشته باشیم ما، یعنی فردا نه خان ما بگیم جلسه بعد حاج آقا اینایی که گفتین که هیچ اثری نداشت، میگیم نه زمان میبره، یعنی با یک جلسه ای که رفت، البته تو همین جلسات هم شما تغییرات رو میبینید، ولو همونی که گفتم بگه خانم چی میخوای، یعنی همین معلومه که شما تونستین توجه همسرتون رو به خودتون جلب بکنید. دیداری چی کار میشه کرد؟ یک، قدر لحظات اول هر ارتباط را بدانید. این اولین نکته، اگر میخواین آرامش بدید، لحظات اول لحظات آرامش بخشه، اگر بلد باشیم که شما الحمدلله بلدید. مثلا نگاه کنین خواهرها، تو لحظات اول توی آموزه‌های دینی ما هم دستورالعمل‌ها و نسخه‌های رو برای ما پیچیدن، من برخیش رو براتون میگم. ببینید توی لحظات اول میگیم قدر بدانیم چه؟ یک، نگاه محبت آمیز داشته باشیم به همسرتون. البته نگاه کنین خواهرها، عرض میکنم خود اینا مهارت میخواد. یا آقای مهاجر، رفتم تو خونه دیدم خانومم پرید یه مرتبه جلو من، نگاه کرد تو چهرم یه لبخند زد، من گفتم این دور از اون قول شده چه کاری میکنه؟ باید ما میگیم نگاه محبت آمی، نه اینکه حالا برید تو چشه زل بزنید، نه همین که وارد خونه، اینا پازلیه دیگه، کلامیش هم جلوتر من براتون میگم، همین که یه ارتباط بصری خوبی با او برقرار میکنه. همیشه میومده تو خونه، مثلا میده خانم داره پیازداخت سرخ میکنه تو آشپزخونه، بله میبینه نه رفته استقبال، خوش آمدی میگه با لبخند استقبال همسرشونه. اینم به شما بگم خواهرها، این که تو ثانیه اول بخواید مشکلات طول روزتون رو با شوهرتون هم حل کنید، این داریم تو جاده خاکی میدید، غیر از گرد و خاک کردن هیچ اثری نداره، جواب نمیده، ممکن راه رو هم گم بکنید تو اون جاده خاکی. بعد بدون آدم کی چی کار بکنه، من یه تعبیری رو اینجا به کار ببرم، نگین حاج آقا میخواین خان آقایون رو لوس کنین، من اتفاقا این جلسات یه خصوصش اینه که شما فقط میشنوید، حق انتخابم دارین، میتونین اجرا کنین میتونین نکنین. مرداتون که وارد خونه میشن نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت اول بعد نصف مهمان باهاشون برخورد بکنید، دقت کنید، یه این هم مثل مرد خونه، نه نمیدونم حلال مشکلات زندگی، مثلا برخی آقا هنون نگمت خونه وایسا همینجا، آقا این بچه میدیم صبح تاله انداختی تو جون من، هزار بلا سر من در بود، همین الان بگو باید میخواید چی کار کنی؟ این که جای حل مشکل اینجا نیستش که، نهایتش این میگه بینجا ببینم دیگه نبینم مامان تذبیر، خب من خیلی یا یه داد میزنم یا یه اخ میکنه، ببینی نمیتونه اصلا اونجا، من به قول یه آقای میگو مردو وقتی وارد خونه میشن هنگ کردشون وارد خونه شده، ذهن کار نمیکنه، این تغییر محیط بیرون تا خونه زمان میبره، تو کاری نداشته باشه اونجا، نمیدونم تا آقا حتی نکات مستند تا وارد خونه میپره سلام آقا راست خواهرم اینا فردا عوض کردن بریم خونه شون، اونم میگه تو هم با این خواهر اینا که دست از سر ما بر نمیده، خب این موقع گفتن این کلامه، بذار بیاد یه چایی بذار جلوش، یه شربتی بذار، یه استراحتی بکن، نیم ساعت 40 دقیقه بعد برسه آقا امروز خواهرم هم زنگ زد گفت برای فردا شب شام، اونم یه اجر خوب فلان با جناقمون هم میاد، یعنی ارتباطش خوب میشه، دم در که جایی نی، ولی خواهشن خواهرها عجول نباشن تو این زمینه های پیغام رسانی به شوهرانشون. ببینید این نگاه محبت ها میزنید، ببینید اون ثانی های اول رو شما مدیریت، دوم دست دادن به همسر. میدونین خودش ارتباط چقدر ما تو روایاتمون داریم، مثلا در روایت داریم زن و شوهر وقتی دست میدن گناهانشون میریزه، در یک روایت دیگه داریم وقتی زن و شوهر دست یک دیگر رو میگیرن 10 گناه میریزن، 10 حسنه رویش میکنن. خب اینا معلومه که پشتش یک اثر مثبتی که اسلام اینجوری داره در برابرش به ما پاداش میده دست دادن. سوم، دیده بوسی زن و شوهر. و خوبم حتی من اینو به شما بگم، ممکن الان تو ذهن شما این سوال ایجاد بشه، حالا ما بچه داریم، پیشدبستانی اوله، نمیدونم دومه سومه، بچه نوجوان داریم، جلو اونا میگیم بله جلو اونا میشه اشکالی نداره، یعنی دیده بوسی زن و شوهر در حضور بچه ها هیچ منعی وجود نداره، مگر اینکه بعضی از سنت ها و رسوم قومی و قبیله‌ای ما اجازه نده. مثلا بله الان داریم، مثلا تو سنت های بومین داریم، مثلا خانم اصلا صبح بلند میشه چارقز سرش میکنه، رو سری سرش میکنه جلو شوهرش، هم اصلا سرش نکنه بد میدونن. البته داریم توی روایات که زن بعد با اوقات تو خونه پوشش داشته باشه ها، ولی خب ممکنه اینها رو الان اگر بخوایم به روز تحلیل بکنیم، تو قدیم خب حیات ها بزرگ بود، خانم همینجوری سرباز بود، ممکن بود بره تو حیات، بالاخره چشم های هیز هم روی دیوارها ممکن بود کمین کرده باشه، گاهی اوقات مثلا پوشش اتاق ها و خونه ها پوشش های مناسبی نبودش، وگرنه لازم نیم زن جلوی شوهر هستش، محرم ترین افراد هم به هم دیگه زن و شوهر دیگه. لذا میخوام بگم که این مرزها رو بدانیم، معاشقه ممنوع جلو بچه ها، یعنی ارتباط عاطفی عمیق ممنوع نباید باشه، ولی ارتباط عاطفی باید باشه. ما ها گاهی وقت کارام، حالا دور از جون شما میگم، برعکسه، دعواهام کف خونه پهنه که نباید باشه، محبتامون تو پستوهای خونه است. خب در صورتی من اتفاقا میگم برعکس، سطحی از محبت باید کف خونه پهن باشه، دعوا هاست که باید بره تو پستوهای خونه، در حضور بچه ها نباشد. خب این دیده بوسی هم بله بهش توجه کنیم. چهارم، اینا نگاه کنیم اول تا آخرش، چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه اما ببینیم آخرش. چهارم، استقبال و بدرقه همسر. اینا همش ارتباطات دیداریه که در اتفاق میفته. مثلا شما ببینید الان یکی از مشکلاتی که تو خانواده هست همینه، آقا صبح بعد آسته و آرام از خونه خارج بشه که مبادا خانم بیدار شه بعد خواب بشه. چرا؟ تو خانم تا 11-12 شب این سریال به اون سریال، از این شبکه به اون شبکه، حالا دور از جون شما بزرگ ببینه، بعدش هم شب که میخوابه آقا صبح آروم بری یا منو بعد خواب نکنی مثل دیروز که رفتید نمیدونم بلند شدم تا زور سرم درد میکرد. و ببینی الان همین میشه که آرامش رو خونه به هم خورده. قدیم ببینی همین فرهنگ ها رو ما رعایت میکردیم که اثرات خوب داشت. چه فرهنگی رو رعایت میکرد؟ چون صبحانه همیشه صبح آماده بود، زن خونه بلند میشد صبحانه آماده میکرد، بدرقه شوهرش میکرد، آب میپاچید پشت سر شوهر. خانمایی بودن قدیم شوهرشون که هر روز خونه میرفت بیرون از زیر قرآن شوهرش رو رد میکرد. ببین امروز چی؟ آقا صبح بلند شد، یعنی اون لحظات اول که باید با یه آرامشی باشه استراب داره، دوره زور بر نگردم بگه بیا تو در یخچال محکم بست من بعد خواب شدم. آقای بود میگه باور کن من میخوام فندک گاز رو روشن بکنم به خاطر اینکه خانمم بعد خواب بشه، میگه استراب دارم نمیدونم برم در آشپزخونه رو میبندم نمیدونم چیکار ببینم یه فندک بشه دوباره روشن نشه، اصلا دلم هر میریزه، مردم پیدا میشن و فکر نکنید نیستن. ولی تو ببینید استقبال بعد رقیب رفتن دم در وقتی همسر وارد خونه میشه، مثلا خانم، من اینکه عرض کردم مرد بعد مثل مهمان، واقعا اینا مدیریت داخل خانه رو هم میرسونه که زن دارای مدیریته. یعنی چی؟ من میشه میگم خانم آقای که وارد خونه میشه مثلا خورشته داره خوله ریز میخوره، برنجتون رو دم گذاشتید، چایتونم دم کشیده، آقا که وارد میشه همون که گفتم مثل مهمان، یعنی اینجوری بریم دنبال همسر. وقتی شما میگم آقا لوس میشن مردها، در این حدش لوس نمیشن. لوسی میدونین کجا؟ اونجایی که از حدش بگذره. جواب یادم نمیره در حرم یه خانمی آمد گفت آقا من از شوهرم متنفرم، دو سه ساله دارم باهاش زندگی میکنم، خیلی آسیب دیدم. گفتم خب چرا؟ گفت آقا روحم، جسمم، عواطفم، همه رو با مثلا زیر پاش ریختم اینجوری. ببین نمیدونم چرا اینجوری شده. گفتم خب مثلا چیکار مگه میکردین که فکر میکنه همه وجودتو مثلا درباره محبتش میگفت. میگفت اصلا از هم روز اولی که ما ازدواج کردیم من این بنا رو گذاشتم، شوهرم که میرفت خوابه میرفتم دو کف پاش رو میبوسیدم. بعد میگم اون اوائل این خجالت میکشی، پاش رو میکشی، تو رو خدا این کار رو نکن خجالت میکشم. بعد میگم این لفظم میپرسم که آیا از من راضی بودی یا نه امروز. خب اون هم میگفت چه حرفیه، من نمیدونم، خیلی از تو راضیم فلان بیسار و اما. میگم خب یه مدتی گذشت میبینیم دیگه این پا دراست دیگه، نه ما میبوسیدیم و راضی راضیم. یه مدت میگذشت گذشت میگفت دیگه من میرفتم میخوابید، من مثلا مشغول کار بودم یادم میرفت صدا میکرد خانم من دارم میرم بخوابم ما نه یه بد خوابم کنی. میگفت خب ما میرفتیم میبوسیدیم پاشو. بعد میگفت یه ذره دیگه گذشت بهش میگفتم خب حالا من راضی، میگفت حالا بذار فکر کنم. یعنی به این مرحله رسید. مو اخیرا هم که برمیگرده میگه من در کنار تو عشق رو تجربه نکردم. یعنی رو داده زیادی از هر اینا لوس میکنه. کجای روایات داریم زن بره کف پای مردش رو ببوسه؟ نداریم. حتی تو رضایت نگاه کنید جاهایی داریم، بله مثلا در جایی داریم که زن یک اشتباهی رو مرتکب شده بره دست مردش رو بگیره بگه آقا تا نگی از من راضی دستت رو رها نمیکنم، رضایت شوهرش رو بتن. حتی جالب اینه تو روایت میگه اگه مرد و وزد راضی نیستن حضرت فرمودن این زن کفایت میکنه همین براش، یعنی همین که پشیمان شده دیگه اگه گفت راضی هم نیستم خدا قلم عفو بر اون اشتباه زن میکشه. یعنی میخواد بگیم حتی در این حده، اونم در موقعی که اشتباهی کرده. ولی این رضایت عمومی خوبه. ما همیشه به زن و شوهرها میگیم هر چند وقت یک بار این لفظ رو برای هم دیگه به کار ببرید. مثلا آقا به خانمش میگه خانم این مدت مثلا 6 ماه گذشته من راضی بودی نبودی، من چطور بودم. زن به شوهرش هم اینا خوبه، یعنی آدم یک بازخوردگیری از رفتار گذشته داشته باشه. بگذاریم. دومین نکته در آرامش دیداری نوع پوشش. خواهر و خواهشم تو خونه هاتون خوشتیب باشید. گذشت قدیم نگاه کنید، قدیم مردا آب نمیدیدن که ماهیگیر شنا بکنن. الان من یه تعبیر رو گاهی اوقات به کار بردم، میگم که اگه مرد تو خونه بهش غذا ندید قبول داری میره بیرون ساندویچ میخوره اگه خودش تو خونه غذا درست نکنه؟ بله. اگر تو خونم چشمش رو پر نکنه میره بیرون ساندویچ میبینه. یعنی اینو باید مثلا دقت بکنه. خصوصا الان عرض میکنم ها، شاید این مباحث 20 سال قبل خیلی لزومی نداشت زدنش، خیلی آسیبا اینجوری نبود که بود و موقع هم باید میگفتن، ولی اینقدر آدم پافشاری بکنه نه. الان ولی اینجوری حالا دور از جون آقایون شما، الحمدلله همسران شما همسران با تقوایی هم با ایمانی هم. ولی اگر مرد یه مقدار تقواش کم باشه، یه مقداری خدمت شما اصلا پاش بلغزه، الان تو خیابونا پای مردات رو پوست موزه. بعد دقت کرد، بعد چشم مرد رو تو محیط خونه پر کرد، بعد نیازهای رو تو محیط خونه تأمین کرد. بعد مثالی من بزنم، یه نوشابه. الان اگر ما در این نوشابه رو باز بکنیم بریزیم توی لیوان، توش یه قند بندازیم، چه اتفاقی میفته؟ بگید نمیشه حل. نوشابه لحاظ قندی اشباه شده است، مگر نوشابه قلابی باشه. و اینا نوشابه یکی از اون که میگن ضرر هم داره اینه، مواد قندیش رو اشباه کردن این رو. ولی تو شما عین بچه‌ها دیدین یا مثلا تو چای شیرین شکر پاشه بعد میگه این همه شکر، هر چی هم میزنه میگه تهش دیگه حل نمیشه، اشباه شد دیگه، میمونه تهش یه مقدار. این قند میره تای اون قرار میگیره، یعنی حل نمیشه تو این نوشابه. چرا؟ چون این نوشابه اشباه شده است از مواد قندی. مردی هم که چشمش تو خونه اشباه بشه بیرون دیگه نیازی نداره بره مواد قندی به خودش رزق بخوره، نیازی نیست. نتیجه میگیرید. لذا ما خواهشم اینه زن باید تو خونه. بعد به دو تا نکته خواهر رو بعد اینجا ما توجه داشته باشیم. یک، رنگ. دو، مدل. همسرم چه رنگی رو دوست داره؟ یه پوشید براشون. ولو حالا به تعبیر آقا میگم من یه رنگی رو به خانمم گفتم من دوستم این رنگ رو بپوشه. برگشته برام یه رنگ دهاتی چیه میگی؟ ولو خانم از نگاه شما این رنگ دهاتی باشه. خوب نباشه. مد نباشه. دموده باشه اصلا. بپوشید براش. بذارید نیازش رفت بشه. و اینم بدونین خواهرها یه نکته رو توجه کنید. اینا اون فوتاست که البته میدونین شما ولی گفتنش خالی علات نیست. ما مردها حالا متاسفانه یا خوشبختانه خدا یه غروری تومون گذاشته گاهی باید یه حرفی یه بار میزنیم. یعنی اگه ببینیم غرورمون شکسته میشه دیگه به بار دوم نمیرسد. یعنی موقع ممکنه آقا بار اول بگه خانم رفتین در مغازه بگه خب این رنگ نارنجی هم قشنگه من دوست دارم این رنگ رو. ای نه بابا این که الان مد دیگه از فرداش میرین لباس بخرین چه رنگی بخرین هر رنگی دوست داری بخرین نمیگه دیگه. خب ببینین این خودش میشه همون آغاز ایجاد یک مشکل تو محیط خانه. اگرم خدایی نکرده مرد انشاءالله خدا بکنه اینو منحرف نشه ممکن تو محیط خانه اون علاقه و علقه کم رنگ بشه. من اصل دوم رو این بالا یادداشت میکنم. دقت کنیم اصل دوم رو. اینا برگرفته از روایات ها. نوع رنگ مورد استفاده در پوشش باید باب طبع همسر باشد علی رغم میلمان. هرچند میلتونم نیست. شاید بگین اصل کجا آوردین؟ مالک ابن عیان میگه من وارد بر امام باقر علیه السلام شدم تا امام میگفت بیرونیشون نبودم اتاق اندرونی تا امام رو دیدم خندم گرفت. آفرمان تو به چی میخندی؟ به رنگ لباس من با لبخندم حضرت فرمودن و با شوخ طبعی. چون تو نقل حضرت یه لباس قرمز یا زرد پوشیده بودن سر تا سر. گفت بله آقا ما بیرون شما رو دیده بودیم خیلی سر و ساده فکر نمیدونم تو خونه اینقدر شیک بپوشید. حالا تعبیر حضرت دقت کنید امام فرمودن که مالک من خودم هم این رنگ رو دوست ندارم علی رغم میل خودم چون همسرم دوست میدارد میپوشم. ببینید یعنی خط مشیه دیگه بپوش آدم. حتی تو مدل با رعایت حضور بچه ها گوی خودم حتی باید طبقه بندی بشه. یه تو فضای عمومیه یه جور آدم میپوشه تو اتاق خواب یه جور میپوشه. ولی سعی بکنیم که دقت بکنیم. من نمیخوام به سن خاصی اختصاص بدم. مثلا برخی بگن خب اصلا ما که گذشته. اتفاقا جالب اینه که گاهی اوقات مشکلات تو خانواده ها توی سنین فزاینده میشه. مثلا ما تو آمار طلاق 3 سال اول پرطلاق ترین سالهای زندگی بعد سال 12 تا 20 زندگی مشترک پرطلاق ترینه. معلومه یه جایی باز پرمشکلی نگیم گذشت. اینا برای مثلا دوره اول ازدواج ببین سالهای اول نخیر. این بعد اصلا این فرایند اتفاق بیفته تا بره جلو. مثلا شما ببینید تو جامعه ما برعکسه. زنای جوانمون آرایش میکنن پا به سن میذارن دیگه نه. شما ببینید اصلا تو خیلی از کشورها اینطور نیست. زنهای جوان آرایش نمیکنن بیشتر پیرایش میکنن. بعد جالب اینه که پا به سن که میگذارن تازه آرایششون شروع میشه. یعنی اون سن ما بالعکس میرین تو جوانیش خانم ولی یه ذره مثلا چین و چروک رو سر و صورت دیگه فهم ما دیگه ما گذشتیم برای جوونا نه تو واقعا الان وقتشه. شما میدونید اصلا ما تو روایات تأکید بر رنگ کردن موی زنان داریم. من یه چیز بگم یواشکی بگم حالا تو اینجا همه خواهرای بزرگوار متأهلن میگم اگه دختر تو جمع بود نمیگفت. حتی جالب اینه ما تو روایات داریم دختران مانعی نداره مویشون رو رنگ بکنن. دختر دقیق فرمونه حالا نه این رنگ های شمی حالا اون موقع همون رنگ های موجودی که بوده دیگه شاید بگیم جایگاه مدرکش کجا مراجعه بکنیم به کتاب تحکیم خانواده دیدگاه آیات و روایات آیده شهری یکی از روایاتی که میاره تو همین بابه. خب یا ناخون بلند گذاشتن زن به شرط اینکه نامحرم نبینه، خب اشکال نداره، اینا زینت زنه. خب ببینید، یه موقع میگه این توجه به ظاهر به پوشش باید تو خانه ها باشه، زن و خواهر و آقایون توجه نکنن. مردها میدونین چجوریه، میبینن حظش رو میبرن، ولی خیلی مواقع بیان ندارن. سومین اصل رو این بالا می‌نویسم، دقت کنید. میدونین که مردها چه ویژگی دارن؟ کلنگرن یا جزنگر؟ نیا کنین تعبیر رو دقت کنین. انسان‌های کلنگر کم توجه هستن، نه کم تمرکزا، توجهشون پایین. براشون یه چیزای مهم، مثلا شما میرید خدمت شما عرض کنم که ماژیک بخرید، مثلا هی اینو نگاه میکنی، اینو نگاه، آخ میگه ویل که خودم یک شو برده بریم دیگه، اینه که فرق با هم نداره که بری، از نگاه شما واقعا فرق داره ها. چرا شما میرین توی مغازه دو تا لیوان میخواییم بخریم یک زیر روم، آخه میگه خانم این چه کاری، خب تو جفتش میخواییم آب بخوریم دیگه، حالا یه کمی پهن پر بشه، اون نازکتر بشه، این درازتر بشه، فرقی نمیکنه که. برای شما نفت بگم فرق میکنه، شما نمیدونید واقعا نگاه شما فرق داره ها، از نگاه ما فرق نداره. ببینید همین میشه، و انسانهای کل نگر واقعا توجهشون پایین میاد، ولی به این معنی اینه که لذت نبرند. یعنی من حالا مثلا بگم که هر جور جلو آقام گفت کلنگر توجه نداره پیوز، نه چرا، اتفاقا وقتی که خلاف طبعش باشه اثرش رو میذاره. مثلا ممکن آقای شما هر روز غذای خوشمزه میپذید، جلوش هم میذارید میخورم آقا، این خیالش هم میده، هیچی هم نمیگه، ولی یه موقع غذا میذاره امروز شوره، اه خانم غذا چرا شوره، ببینید این همه وقت خوب بود چرا نگفتی حالا تا شور شد. ببینید طبیعتش اینجوریه، وقتی که باب طبعشونه خیلی مشکلی براشون ایجاد نمیشه، ولی تا یکم شور شد چرا مشکلشون رو بیان میکنن. از اون آقایون باید مهارت یاد بدیم، که حالا عرض کنم تو اون جلسه ای که اختصاصی برای آقایون خواهیم داد، من اونجا اینا رو میگم با آقایون که تو باید توی مردی کل نگری باید پنجا جز نگر باشی، پنجا باید به جزئیات توجه. خب سومی نکته، پس به پوشش توجه کنی. سوم رعایت آداب در محیط خانه. نگیم حالا ما که مثلا با این استدلال ما یک روحیم در دو جسم، مثلا من تو هم تو منی جفتمون مثلا یکیم، اینا شعاره، خوبه اینجوری باشه ها، ولی شعاره. یعنی گاهی اوقات رفتارهامون و آدابی رو که تو محیط خونه رعایت بهش داریم انجام میدیم باید رعایت بکنیم. مثلا خانم آقا اومده بود خواستگاریش سرفش میگیره دستمال رو، حالا تو خونه اینگاه دوتا موتورگازی روشن کردن، بعد میگی چرا، نه اون موقع فرق میکرد برم، خب چه فرق میکرد، این که همون مرده اتباعی های عدد تو رو که دید خوشش اومد تو، الان جلو روشوی چه کاری میکنی، یا مثلا غذا مثلا با دست میخوره، بابا درست حال استحباب داره، وجوب که نداره که. یعنی ما یعنی تو آداب اخلاقی اینجوری ها، یعنی اگر من بدونم یه چیز مستحب داره طرف مقابلم رو آزار میده نباید انجام، مثلا دیدین توی افطار کردن نماز اول وقت مستحب ده دیگه، میگن آقا سفره پهنه اینا منتظر شما دیر بیاید، مثلا رود بزرگی کوچیکه رو میخوره، برم نماز یا برم افطار، میگه برو افطار اول، با اینکه نگاه داره آزار میبینه، برو افطارت اول بکن. یعنی میخوام بگم یه جای بعد میبینید خانم میره تو مهمونی، اگه مرد زن تو مهمونی با دست بخور، اونجا چنگال ور میداره، نمیدونم قاشق ور میداره، تازه میگه چاقو استیک چی میگن استیک خوری اونم بیار برام، نمیدونم گوشت رو من نه با چنگال من گوشت نمیدونم چاقو بعد جدا، بعد تو خونه، بعد آقای میگفت آجا من اینو از سر زنم نتونستم بندازم، گفت دیگه بدتر شد، مثلا میبینم دیگه بشقابشم که میخوره و غذا تموم میشه تازه بشقابشم میلیزه، بهش میگم دیگه این چه کاری؟ میگه اگر دانی ثواب کاسه نیستی نمیدونم میری کاسه مردم هم میگیری و بله. نه نگاه کنی آداب، پاش دراز میکنه جلو شوهری، زن و شوهری این حرفا رو نداره بابا، رعایت آداب آدم بعد اگر میخواید پا درد میگیره بالاخره ما خدا حفظ میکنه یه باجلاقی داریم سن شب ما بالاتره، آدم مؤدب فرهنگی و خیلی چی میگفت یه موقع پاش که درد میگرفت جلو ما میخواست درست و دراز بکنه حالا به مزام میگفت، میگفت شنیدم که میگن اگر پامونو جلو صابونه دراز بکنیم عمر صابونه دراز میشه، پس با اجازه با یه شوخی، حالا شوخی دیگه واقعی، یعنی آدم با یه تعبیری یه عذرخواهی ببخشید من یه مقدار پام درد میکنم، یه از آدم بلند شه یه مقدار بیسته، شاید شما میگه آجا خیلی سخت میشه اون وقت زندگی، میگیم یه جایی هم ممکنه برای طرف مقابل تو مهم نباشه، بعد مدیریت زمان رو آدم بدونه، ولی خود رعایت آداب خیلی به انسان ارزش میده. البته آداب هم میگم نه اون آدابی که فاصله ایجاد کنه بین زن و شوهر رو، اصلا اونجایی که میگیم طرف مقابل مو آزار میبینه اگر من این کار رو نکنم، مثلا شما این خانوما خصوصا شما حساسیتتون بیشتره، میگه آقا میگه آب اصلا خوردنش کیفش به اینه که بریزی تو دهنت یه قرط هم بخور، خانومم چندش خب بابا چیه؟ چه رفتاری انجام میدی؟ او وقتی داره اذیت میشه این کارتو نکن. خب پس این رعایت آداب را هم داشته باشیم. نکته چهارم تو آرامش دیداری و خیلی هم جالبه، اصلا اسلام یه دین آدابه، ما چقدر آداب دینی داریم، یعنی شما قضا خوردن، نشستن، بلند شدن، داخل شدن در محیط‌های مقدس و پاک و معنوی چقدر همه جا، مثلا وارد مسجد می‌خوای بشیم با پای راست اول بلند وارد شو، نمیدونم تو توالت گلاب به روتون می‌خواد وارد شو پای چپت رو اول بگذار وارد شو، خدمتتون عرض کنم که تو قضا خوردن کجای بشقاب شروع کن، خب اینا آداب دینی ماست. نکته بعدی چهارم، تدایی کننده خوبی ها باشید. میخوام یه مقدار از تخیل شما استفاده بکنم اینجا، فرض بکنید که الان ما یه صندلی هم میذاریم روبروی این صندلی، میگیم خانم شما اینجا لطف بفرمایید بشینید، آقاتونم اینجا. خب حالا خانم ما میخوایم از آقای شما این سوال رو بکنیم که آقا این خانم شما برای شما چه دلخوشی داره، چی میگه آقاتون؟ فکر کنید اگر بگید که میگه هیچ دلخوشی نداره که یعنی مصیبت، یعنی هم طلاق عاطفیه. اگر دیدید نه یه فتحی رو میتونید بگید، میگه زن من دستبختش خیلی خوبه، همیشه خونه رو مرتب نگه میداره، خانم من بچه داری خوب میکنه، با بچه هم خیلی خوبه. خب این اگر همینجا توقف کرد، خب نسبت به خود نه حال با من که بدرفتاری ایناش به جاش هست، این در سطح یک نیرو خدماتی یه لده برای بچه هایید، یعنی حدتون اینقدر الان، یعنی در حد بانوی خونه نیستید، یعنی بخشی از مأموریتتون رو دارین انجام میدید. اون عرضی که من دارم اینه، چرا وجود مبارک امیرالمومنین میفرمودن من وقتی وارد خانه که میشدم نگاه هم به زهرای مرضیه میافتاد همه دردها و غمها و سختیها رو فراموش میکردم؟ به نظر شما چرا؟ روی من چراش رو بگم، دلیلش این بود که زهرای مرضیه سلام الله علیها تجسم همه خوبی ها بود، یعنی امیرالمومنین وقتی نگاهش رو میداخت زهرای مرضیه همه خوبی ها رو تو اون میدید. ما میخوایم بگیم یعنی وقتی شوهر شما به شما نگاه میکنه، همون میگفتش که حالا دور از سن شما باشه، میگم وقتی که فردی رو دفن میکنه اگه 40 نفر شهادت بدن ما نعلم و الا خیرا، غیر از خیر از این ما سراغ نداریم، خدا هم به شهادت این 40 نفر میبخشه او رو. میگه حالا 40 نفر شهادت دارن، میگم ما فقط خیر از اون دیدیم، من نمیتونم بدیاش رو رو بکنم، منم به برکت مردم همین بگه، بگه من غیر خیر از زنم چیزی ندیدم، سخته ها ولی شدنیه، میشه که انشاءالله ما توفیقی باشه تو مرحله آرامش رفتاری، من میگم وقت من چی کار بکنه؟ همون زن اگر شما باشید آرامش دهنده میشید، باور کنید. یعنی الان مثلا در خانوم صندوق پس اندازم برای خونه، میگه آقا شهریت بده، حقوقت بده، کارت و حقوقت بده. چرا؟ تو نمیتونی قسط رو به موقع بدی، کم میاریم تا آخر. یعنی ببینی آقا تا خانوم رو میبینه یاد قسط و بدهی و پول و کارت و اینا میفته، آرامش هم نداره. هر جا پول اسمش بیاد و اینا بدونی رد پای شیطون هم اونجا کماویش پیدا میشه. چون میگم وقتی دینار رو درهم رو ضرب کردن، امام صادق میفرماید، میفرماید شیطان دوتا رو گذاشت رو چشمش، گفت انتما قرتا اعینی، شما دوتا نور چشم منید، کار منو ساده کرد. یعنی زن دیگه اینجا شده صندوقچه، خزانه دار زن نیست. و رضا امیر المؤمنین در اون تعبیری که فرمودن المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه، یه موقعی خواهرایی که اهل فنند و کتاب لغت و اینا دارن برن یه نگاهی بکنن، این قهرمانه دو تا ترجمه داره. یکیش کشتیگیر قهرمانه، یعنی زورمند، حالا ما برای اینکه قابل چی بشه میگیم کشتیگیر. یکیش به معنای خزانه داره. حضرت فرمودن زن گل است، کشتیگیر که نیست، خزانه دارم که نیست. ولی ذا کسایی که در حوزه خانواده کار میکنن به جفتش این ترجمه میگن میخونه. یعنی زن نه خزانه دار خونه، چرا زن بره زیر بار مالیه؟ ما که اینقدر داریم، همین الان مثلا تو مجموعه هم گاهی اوقات داریم، مثلا برخ خانما خیلی ورود پیدا میکنن تو مسائل مالی. آدم میبینه حتی که مثلا مسائل مالی مدرسه که میان، بیانهایی که دارن رو آدم میفهمه. میبینه خانوم دق بقش مسائل مالی، نه ببین کار مردانه باشه. اون وقتی تو ورود پیدا کردی داری ارزش خودت رو کم میکنی، جایگاه زنانت رو داری کم رنگ میکنی. نمیتونی، مگه میشه زنی خزانه دار باشه زنم باشه؟ نمیشه. یعنی یا به خودش فشار میاری زود خودش رو نابود میکنه که داری. من مثلا خانمایی که زیر بار مسئولیت مالی میرن خیلی دغدغه فکری پیدا میکنه، نه رو مگه بیکاری بسپار بشه. برای خانم ها میان حالا شوهرهای ما ولخرج هم فلان هم، اونا رو باید درستشون کرد. حالا چطور راه داره؟ خب پس این چهار تا نکته برای آرامش دیداری تداعی کننده خوبی ها باشه. یعنی انشاءالله ما از آقاتون که پرسیدیم خانم چه چیزی درش میبینید، چه جوریه، بگی که همه خوبی ها رو من در این زنم دارم میبینم. و واقعا هم شعار نباشه، حقیقت باشه. این مرد با دیدن زنش آرامش میگیره. ولی اگر نه، خدای نکرده، نمیدونم دعوا، قهر، داد و بیداد، توهین، نمیدونم بد اخلاقی اینها تو خانم زیاد باشه، آقا تا میبینتش یاد همین رفتارهای زنش میفته، بلذا آرامشش به هم میخوره. خواهر بزرگوار، من اینو بیرو در واسی محضرتون عرض کنم، چرا برخی آقایون ترجیح میدن برن نمیدونم تو کنار حوض مدرسه تیزیه بشینه ولی کنار زنش نشینه؟ چرا؟ بگین چرا؟ چرا ترجیح؟ چرا ترجیح میده تا یک و دو نصفش هم کنار رفیقاش بشینه ولی کنار زنش نشینه؟ چرا ترجیح میده بره نمیدونم تو بونگا بشینه، نمیدونم تو تاکسی تلفنی بشینه؟ بشینه، نیازم نداره، بره بشینه ولی کنار زنش نشینه. چرا ترجیح میده گاهی اوقات او چیزی که میخواد بشینه بیشتر کنار مادرش بشینه تا کنار زنش؟ نمیگم کنار مادر نباید نشه، ترجیح میدهد چون کنار مادرش آرامش میگه، کنار زنش نمیگیره. کنار اون رفیقش آرامش میگه، کنار زنش نمیگیره. کنار حوض مدرسه فیضی آرامش میگیره، کنار زنش نمیگیره. نمیگیره، خب میره اونجا دیگه. خب ملیقا یادتون قدیم بازی رو میکردن، میگفتن نمیدونم کلاغ پر، نمیدونم گنجش پر. حالا نسبت با آقایین هم ما اینو باید بگیم، زن بد اخلاق شوهرش پر میپره، نمیمونه پیشش، دوست نداره. یعنی عقل انسان هم اینا حکم میکنه، چه کاره؟ مگه من بیکارم بشم بد اخلاقیشو تحمل کنم؟ به بهانه میگه برو یک کیلو تخمه، میره یک کیلو تخمه رو قمیده یه ساعت رفت برو هم بقاس، بعد میره بهانه صد تومن گرونتر میده، من رفتم نمیدونم میدان سعیدی اونجا مرکز پخش تخمه رو یک کیلو بخرم. خب تو که 500 تومن کرایه دادی رفتی اومدی، پشت این حرفه، میگه یه ساعتم از این خونه دور باشم بهتر. خب بریم نکته دوم، ببینیم آرامش کلامی چطور ایجاد میشه. یعنی زن اگر بخواد انشالله با ارتباط کلامیش آرامش ایجاد بکنه چطور میتونه؟ من این اصلی اینجا مینویسم، ولی شما تو دفتراتون کم رنگ بنویسین یا آقایینتون ندینن، موافقی؟ اگر نمینویسین اینجوری من ننویسم، بنویسم؟ خب ببینید چه زن خوش زبان همسرش مانند موی در دست اوست. زنی که خوش زبان باشه، خوش کلام باشه. یا آقای آمده و پیش بنده میگه حاج آقا برای بچهش اومده بود، میگه فرزند من مشکلاتی داره، اومده بود برای صحبت و اینا مشاوره. بعد من معمولا توی زمین ها بر میگم و خانواده هم سوال میکنم که مثلا مشکلی تو خانواده دارید ندارید. ایشون میگه نه حاج آقا، اصلا من اینجوری بگم، زن من مثل یه آهنرباست. ما 14-15 سال با هم دیگه زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. ما شما باورتون نمیشه، میگم این کفتر جلدا رو میدونیم کفتر جلد چه کفتر میگن خانم ها؟ بله، به کفتر میگن که هر نقطه این بلش کنیم یا روی بوم خونه صاحبش میشینه. یعنی گاهی اینا رو میگن چشاشون هم میبندن میبرندشون یه نقطه دور بر میگرده، حتی گاهی اوقات یه شهر دیگه بر میگرده. تو محیط خانه ای رو که صاحبش هست رو امن میدونن، دون بهش میده، آب میده، نوازشش میکنه، به موقع تمیزش میکنه. مو جامعه مثل کفتر جلدم، هر جای من رو ول کنی آخرش میام خونه. مو دوست دارم هم بیام. مو شما باور کنید من تو آشپزخونه خونه صندلی دارم. گفتم برای چی؟ گفت مثلا میرم همه جلو تلویزیون میشم، من میرم تو آشپزخونه کنار خانومم میشینم. گفت گاهی بچه‌هام حسودی میکنن به ما که چقدر شما حرف میزنیم با هم، چقدر با هم دیگه. میگفت بچه ها من خب بزرگم، من 10-11-12 سالشون هست. میگفت کشکه، گفتم چرا؟ بعد با آجا یه لحظه میگفت شما باید میشه از آشپزخونه میره بیرون ناخودآگاه اینم دنبالش. میگفت گلاب دروتون بارها شده، نه یه بار، دو بار، 10 بار، 20 بار، بارها شده که تا توالت هم رفته پشت در توالت هم باش رفته. میگفت اینجوری یه همچون قوتی داره آهن رو باش قویه. بعد گفتم خب چرا به نظر؟ واجه دو تا ویژگی میزنه من داره، یکی مهربان است، یکی خوش زبان است. شاهن بابا و اتفاقا مرحوم استاد شهید شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه اون کتاب نظام حقوق زن در اسلام میفرماید و یکی از ویژگی های زنان این است که لطافت در کلام دارن. یعنی من اینجوری به شما، اگه زنی دیدیم که درست صحبت میکنه، خشن صحبت میکنه، این مشکل داره، این ویژگی زنانش توش کمرنگه، باید بره تمرین کنه، باید بره مشاوره، بره یاد بگیره چطور حرف بزنه. این ویژگی اصلی زنه که باید زن لطافت در کلامش باشه. بعد ماها متاسفانه این خانم بیرون خونه با دیگران با چه لطافت و چیزی صحبت میکنه، تو خونه با شوهرش درشت. خب بده. بعد می‌بینید همون نکته‌ای که نوشتم، شاید هم ننوشتم، الان می‌نویسم. دقت کنید نکته رو ننوشتم دیگه، بله. عدم یه اصل دیگه است، عدم توجه به نیازها نتیجه‌اش چی میشه؟ بروز ناهنجاری‌ها. شما وقتی به نیاز طرف مقابلتون توجه نکنید، در طرفتون داریم ناهنجاری رو بروز میدید، مشکل ایجاد میشه. حالا ما آقای آمده بودم پس این نشستی بود، آمدم برای مشاوره، بعد همایش بود، تلوارم ایجاد کرده بودم برای مشاوره های اختصاصی، دیدم که حالا آمد نشست با آقام همینطور مقابلش رو. حالا اخیرا من متوجه شدم آقامون با یه خانم تلفنی مرتبط پیامکی، یه برای پیگیری کردم نه اینا صحبت هم میکنن با هم دیگه. یه ذره پیگیریام بیشتر شدم، این خانومی مطلقه تو محل کار آقامون، آقامون با او ارتباط داره کلامی و صحبت. خب رفتم اونجا اداره و ریختم به هم و داد و بیداد و هوا رو اینا. آقامون میگه همینه کرد، میخوای بخونه میخوای نخون. حرف خانوم تموم شد. با آقا گفتم خب آقا شما حالا حرف بزنید. با آقا اجازه بدید در حضور شما یه چند جمله با خانومم صحبت کنم. گفتم بفرمایید. رو کرد به خانومش، گفت خانوم میرسه داداش تلفن میزد خونه، گوشی رو برمی داشتی، قربونه داداشم برم فدات بشم، تصدقت برم، نمیدونم فلان، چی کار میکنی، چی کار، چی میخوری، چی نمیخوری، این زن ذلیل مردت که اذیتت نمیکنه، یاد میاد؟ بعد تلفنت قطع میشد، میگفتم کاش که من جای داداشت بودم، یه دو تا از این جملات هم به من میگفتی. بعد خانمم خیلی در قید حیا و اینا هم نبودش. بعد میگفت هم چند روز پیش رفتیم فروشگاه خرید لباس بخواست، میگفتش که یک زبونی برای این فروشنده میریخت. بعد میگفت حالا تعبیر آقا من شرم میکنم به کار برم، ولی میخوام نقل کلام بکنم، میگفت در حدی که کم بوده اون فروشنده رو بغل کنه ببوستتش که مثلا یه 2000 تومن 3000 تومن بهش تخفیف بده. میگفت دم دریای خانم بهت گفتم کاش که من جای اون فروشنده بودم. میگفت حالا تو خونه دور از اون مثل کرگدن سفت خشن زمخت نوید تو خونش، من نیاز دارم. میگه ولی با اون همکارم خانومیه، او البته من قسم میخورم به خدا و به پیر به پیغمبر هیچ مشکلی ما با هم دیگه، یعنی هیچ رابطه‌ای با هم دیگه نداریم. میگه ولی با اون که صحبت میکنم همه وجودم آرامش میگیره. حالا من میخوام تو همین زمینه چند تا نکته بگم، ببینید چی کار بکنه. یا کنید غیر منطقی رو هم ما باید از شیوه های جایگزین استفاده کنیم. میدونید بذار من یه مثال بزنم، گاهی اوقات نیازهای غیر منطقی زائیده عدم توجه به نیازهای حقیقیه. مثالی من براتون بزنم، مثلا شما یه بچه تو خونه داری، خب این بچه رو غذا خوب بهش نمیدید بخوره، شکمش که سیر نشه میدید تا یه حل و حوله ببینه با ولع میخوره، یعنی به نیاز کازه. تلویزیون نیاز کاذبه. کی بچه‌ها به سمت نیاز کاذبه؟ وقتی ما نیاز حقیقیشون که بازی هست رو براشون فراهم نمی‌کنیم. خب ببینید تو زندگی زن و مرد هم همینه. یعنی یه مواقعی می‌بینید مرد به دلیل عدم توجه زن به نیازهای واقعیش خدمت شما هستم به انحراف کشیده میشه یا نیازهای کاذب پیدا می‌کنه. من یه چیزی به شما بگم خواهرا، ما فرصت نمی‌کنیم تو این جلسات اینا رو بگیم. من میشه تعبیرم اینه، آقایان نیازهاشون خیلی محدودتر از شماست. ما یه موقعی شماردیم یک مرد اول تا آخر نیازش 7 تا نیازه، غیر نیازهای عمومیش 7 تا نیاز اختصاصی مردانه داره. زنها 20 تا نیاز اختصاصی زنانه دارن. بعد ببینید اگر زن نتونه این نیاز محدود شوهرش رو فراهم بکنه و برآورده بکنه، مرد دوچار آسیب میشه. البته بله استثناءاتی وجود داره، مثلا یه زنی مردی مریض هستن، این سر و گوشش میجنبه، اون رو کار نداریم، ما عمومی داریم میگیم. مردی که داره زندگیشو میکنه، دوست داره زندگیشو، یه مرتبه دوچار یه انحراف میشه. خب چرا شد؟ ببینیم دیگه، یه نیازهای کاذبی رو بیان میکنه، غیر منطقی رو بیان میکنه. یه جاهایی هم عرض بکنم اختلاف دیدگاهه، مرد نیازش نیاز به حقیقیه، به خاطر هم تفاوت ها از کلم متفاوت، نیاز زن هم نیازش متفاوته. بعد حس میکنه خانم نیاز به مرد که داره میگه غیر منطقیه، ولی با نگاه مردانه واقعا منطقیه. این مثل بچه های ما، مثلا نگاه کنین الان اگر بچه ها اینجا بودن دوست داشتن، الان مثلا شما من میبینم چقدر آرام نشسته این با آرامه، الان بچه ها اینجا بوده همش داشتن بولی میخوردن. خب من نباید به بچه ایراد بگیرم، این بچه نیازش این تکون خوردن است. ولی اگر من کودک رو نشناسم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته همینه، یعنی میگم که بیا این بچه چقدر بول میخوره ساکت بشید. یا تو منبرها دیدین چقدر منبری ها میگن خانم حرف نزنید. واسه من قضایی که حالا با دعب منبرها و سخنرانی های من آشنا هستم، حتی منبرهای عمومی تا به حال نشد به خانم میگم ساکت باش. میام داره حرف میزنه حرف مام میشنم، تا جایی که مزاحمت برای کسی ایجاد نگه دو حرفش رو میزنه، گیرم نمیدیم بهش. دلیلم داریم، یعنی میگیم خانما ماهواره‌ای هم، یعنی هم داره حرف میزنه هم حرف مام رو میشنه. دو طرف داره با یه دست دو تا هندونه بغل میکنه. اتفاقا جایی هم که به دردش میخوره قشنگ میگه لا ساکت ناجاها داره چی گوش میکنه حرفو. خب بریم تو آرامش کلامی. چند تا نکته من میخوام به عنوان مهارت ارتباط کلامی براتون بگم، دقت بفرمایید. یک، زیبا سخن بگویید با بچه‌تون با همسرتون بیرون. نه مثلا خانم بخواد بیاد با یه مرد غریبه صحبت تو بکنه، نه، با درشت صحبت بکنه، با غرور صحبت بکنه، او عقل بر اینه. ولی با همسر نه، زیبا سخن با محارم زیبا سخن بگه. وقتی زیبا سخن گفتن دو تا کار میخواد. یک، لفظ خوب که الحمدلله تو جمع شما، من نباید اینو بگم، تو جمع بانوان زیره به کرمان بردنه، چون میدونین خزانه واژگان شما زیادتر از ما مرد هاست. مثلا میخوام بگم آمار دقیق نداریم، مثلا اگر یک مرد خزانه واژگانش 10,000 کلمه باشه، قطعا یک خانم خزانه واژگانش 15,000 کلمه. و برای همین خانم ها الفاظ بیشتری رو دارن برای صحبت کردن. لفظ خوب استفاده بکنیم در ارتباط با همسرت. من همینجا یه گریز کوچیکی بزنم خواهر، البته دقایق قبلم اینو عرض کردم، مردها یه غروری دارن، خیلی مراقب باشیم با کلامتون غرورشون رو نشکن. اگر بشکنید دو حالت خارج، یا مرد واقعا یه مرد خیلی معذب، مرد با تقوای، آسیب میبینه ولی به رو خودش نمیاره، ولی من با این کلامم آسیب رسوندم بالاخره با او داره صبوری میکنه. یا نه، حالت دوم اینه که این تقوا و ایمان و اینا رو نداره، جواب های بوده تو بشکن منم حالتو میگیرم، یعنی یه اتفاق میفته. ولی ما مراقب باشیم، لفظ خوب همیشه، حتی تو اصل. چرا ما خیلی جاها خواهر رو به خانما میگیم وقتی عصبانی میشین چیزی نگید، صبوری کنید. مثلا اجازه بدید، مثلا آقا من بعدم درباره موضوع با شما صحبت میکنم، ورود پیدا نکنید. دلیلش اینه وقتی آدم عصبانی میشه کنترل کلام از دستش خارج میشه. ما یه فرمولی رو گاهی اوقات میکشیم، شاید برخی از خواهرایی که با مباحث بنده آشنا اینو دیده باشن، ما میگیم نگاه کنید، هیجان، عقلانیت، اینا رابطه معکوس با هم دیگه دارن. هر چی هیجان بره بالا چی میاد پایین؟ بله، عقلانیت میاد پایین. هیجان یعنی چی؟ یعنی همین عصبانیته، میره بالا، نمیفهم آدم داره چی میگه، نمیتونه مدیریت کنه. درست، صبر برای همین کارایی داره، یعنی صبر کمک میکنه هیجانات بیاد پایین، انسان بتونه عاقلانه تر ارتباط بگیره. خب حالا اینا رو میگیم، انشالله همراهی با من بکنید. من تو این زمینم حق داری، بله یه بخشش باید به شما بگیم، یه بخشم حق دارین شما. مثلا خانم دارم میفرماین که گاهی اوقات من وقتی که مثلا مردایی هستن که وقتی با صحبت که نمیکنن، یکی باشون دو کلمه صحبت میکنه حوصله‌شون سر میره، حال بگو چی شد آخرش، چی حوصله شنیدن ندارم. اون مرد ما باید بهش مهارت یاد بدیم، مرد باید بهش یاد بدیم خوب گوش کند. ما همیشه به زنها میگیم خوب صحبت کنیم، به آقایی میگیم خوب گوش کنیم، اینو باید بلد باشه. اون مهارت جدا لازم داره. البته همینجا من به شما فرمولایی میدم که اگر بر اساس این فرمولا صحبت بکنی، مردا دوست دارن حرف شما رو بشنون. ولی میدونین چیه؟ یادتون میاد خانوما، حالا نمیدونم دوران عقدتون چقدر طول کشیده بود، بهتون میگه که اوقات دوران عقد تا صبح هم میشستیم با هم دیگه صحبت میکردید ساعت ها. این همون مرده. چی شد که الان حوصله دو دقیقه حرف زدن شما رو نداره، شنیدن حرفای شما رو نداره؟ این یه گرهی هست، یک حلقه مفقودهی هست، باید پیداش کرد. چرا اون موقع حاضر بود به همین حرف، فرقی هم نمیکرد با همین حرفای الانتونه، ولی بشنوه. چون موقع براش یک جذابیت هایی داشت، این جذابیت ها چون حاکم بود، ولی حرفای دور از جون شما بی خود شما را میشه از گوش میکرد. ولی الان حرفای ضروری شما نمیشینه گوش کنه، چون جذابیت رو براش دیگه نده. ببینید ترجیح میده تلویزیون بشینه اخبار از این کانال به اون کانال، 10 تا شبکه بره همه اخباراشو گوش کنه، اخبارای تکراری، ولی حرف شما رو گوش نکنه. چرا؟ حالا اونش هم میگیم چرا. حالا قرارم نه هرچی شما میگیم ما عمل بکنیم که، یعنی اینم باید بدونیم، چون اینا خودش خیلی حرفه. و اینا اگه اینجوری باشه یه خانم روزی 7-8000 کلمه حرف میزنه، قطعا توی این 7-8000 کلمه 10-12 تا دستور خدمت شما رو کم کاری خواه ها باید کارشو بل کنه بیاد عوامر خانم رو انجام بده. خود این طبقه بندی کردن هم خیلی مهمه. من چه کاری رو از همسرم بخوام انتظار داشته باشم که انجام بده؟ حالا بریم ببینیم. دوم، لحن خوب داشته باشیم. یعنی علاوه بر این که من از الفاظ خوب استفاده میکنم، لحنم هم لحن شیرینی باشه با او صحبت بکنم. خب اینم اولین مهارت، زیبا سخن گفتن با دو تا پارامتر. دوم، فرمول گفتگو چگونه باشه. الان میدونی خواهرها یه تفاوتی که بین شما و ما آقایون هست، خانمها فرمول حرف زدنشون متفاوت با آقایونه. من اجازه بدیم من این فرمول رو براتون بنویسم ببینیم چیه. ببینیم یه خانم که وقتی میخواد با یه آقا صحبت بکنه فرمولش چیه؟ فرمول اینه: فرا پیام به اضافه پیام. الان دیدید دقیقا تو همون سوالی که یکی از خواهران پرسیدن این بود که آقایون معمولا میگن خب حالا آخرش بگو چی شد. میدونین چرا؟ چون شما پیام رو اول نمیدی، فرا پیام ها رو میدید. مثال آقا میاد خونه میگه سلام خانم، خانم میگه علیک سلام، آقا امروز که زنی نزد خانم. حالا ببینید یه دیالوگ زنانه چجوری. ساعت 7 صبح بود، یه مرتبه دیدم صدای زنگ تلفن بلند شد. خدا داد این موقع صبح پیش که به ما زنگ نمیزد، دلم هزار را رفت نکنه برای یکی اتفاقی افتاده. حالا آقام داره جونش به لبش میاد، خانم کی بود؟ حالا اینا شو گوش کن میگم کی بود. ببینید همجوری فرا پیام میده میده میده، آخرش میگه هیچی، خواهرتون بود جمعه خونه ما یادتون نره بیایی، پیام رو میزنیم آخر. ولی این اصلا خوب میشه واقعا، ما مرد طاقت اینجور حرف شنیدن رو نده. خودتون چرا؟ بین خودتون خیلی کیف میکنید اینجوری صحبت میکنید. بذار نگاه کنید، خدا حفظ بکنه استاد محضرت آیت الله سبحانی به نقل از مرحوم حضرت امام میفرمودن، مثلا مرحوم حضرت امام میفرمودن خانما یه روز که پیش هم باشن حرفشون آخر دم در میزنن. حالا به تبیین یعنی پیام رو دم در میزنن، همین رو فرا پیامه. مثلا ببینید یه موقع شما میگی پرده رو خانم فلانی متری چند خریدی؟ دیالوگ دوتا خانم بابت میشه. اگه این خانم بگه متری 10000 تومان، بگیم فکر کنن ناراحت شد. پیام داد ولی شما فکر کنن ناراحت شد. ولی حالا اگه دیالوگ آره خانم نمیدونی دو ماه سه ماه قبل بود، من گفتم نکنه پرده دوباره قیمتش بالا و پایین بشه، چیکار کنیم چیکار نکنیم. بالاخره آقا رو کلی نشستیم خدمت شما هستم راضی کردن، بالاخره با هزار زحمت من این آقا رو راضی کردم. کجا بریم؟ بریم بازار ننه عباس، البته اونجا پرده نهدفه. بالاخره با هزار زحمت رفتیم تو این بازار، از اول بازار تا ته بازار برو بیا پرده پیدا نمی‌کرد. ببینید فراپای میگه 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 یه مرد نیم ساعت ماجرا طول می‌کشه، آخرش این پرده رو پیدا کنم مثل 10000 تا. طرف مقابلم یه نفس میکشه وقت و چه مکالمه خون. کاش که مردم هم بلد بود اینجوری حرف بزنه، بلد نیستن. آقا این نوع دیالوگ کلام زنانه است که فراپد. ولی با بینید زیاد شما از ما میشن خب حالا خانم آخرش چی شد؟ ما معمولا زیاد میگیم اینو، حتی تو مشاوره ها همین جوره ها. یعنی خدمت شما هستم که بچه مثلا یه پرخاشگری داره، خانم شروع میکنه از بعد به تولد این بچه گفتم فرا پیام، همینجوری میگه اصلا رفتی هم نداره به موضوع. ولی میگه آجا بزن من از همه اولی که این بچه به دنیا اومد بگم. البته ما حوصله به خرجیم، معمولا تو خوصاً من حالا مدتی توفیق ندارم مشاوره بدم، شاید مثلا از محرم پارسال به خاطر مشغله‌های کاری دیگه مشاوره نمیدم، ولی قدیم نه منم حوصله میکرد، میگفتم بگین، چون میدونستم این حالا بعدم میگم این حرف زدن ها برای خانم سوپا به اطمینان خودش آروم میشه، میگفتیم به بخان. بعد معمولا یک جلسه مشاوره برای خانم ها کمه، برای آقای نصف زیاد میاد. بعد قشنگ مثلا آقا میاد بچه هم آقا بیش فعال بزنم هم مشکل دارم، نمیدونم من با این دیر بلند شدن صبح های بچه هم چیکار کنم، بفرمایید. یعنی نیست به تو سوال میگه، اون وقت حالا پاسخش وقت نیست به جلسه طول میکشه، پیام راحت میدن دار. ببینید آقای همینطور کجا بود؟ هیچ جا. الان ایام تبلیغ آقایون هم شروع میشه، یه جهه آقا میره تبلیغ و میاد، حالا میگه خب آقا چه خبر؟ هیچی، رفتیم اومدیم. یعنی اول آخرش رو میگه آقا، رفتیم اومدیم. پس ببینید فرمول کلامم بین زن و مرد متفاوته. من حالا اینجا میخوام یه فرمولی به شما ارائه بدم که این مهارته. شما اگه میخوایم با آقاتون صحبت بکنید اینجوری صحبت بکنید. فرمول ما قرآن گرفتیم، یعنی فرمول قرآنیه. فرمول اینجوریه، من عنوانش هم میگم فرمول قرآنی، اینو به عنوان یه اصل میتونید داشته باشیم، فرمول قرآنی در ارتباط کلامی. پیام به اضافه فراز پیام، اول پیامتون رو بدید بعد فرا پیام ها رو بدید. حضرت موسی خدا بهش میگه یا موسی این چیه دستته؟ فرمول دیگه اصلا میگه اسامه، میگه اسامه، پیام رو میده، ولی چون دوست داره با خدا صحبت کنه بعد شروع میکنه به فرا پیام دادن، بهش تکه میزنم، برگ درختان رو میریزم برای گوسفندانم. یعنی شروع میکنه به گفتن فرا پیام. شما هم اول بگید هیچی، خواهر شما برای جمعه دعوت کرده، آره ساعت 7 صبح بود مدرسه، بعدش برا پیامات به اتوار تجربه بکن، آقایتون گوش میکنن حرفتون رو، اینجوری بهتر لذت میده، چون اونجوری واقعا ما مردا عذاب میکشیم، ما عذاب میکشیم. خب اتوار آقایین هم با شما اینجوری صحبت کنن شما لذت میبرید. یعنی من لذت با آقایی میگیم این یه برایند ارتباط کلامیه، چه زن چه مرد یاد بگیره که اینجوری با هم دیگه صحبت بکنم. خب بریم نکته چندم، سوم، انتقاد منصفانه داشته باشه. ما نمیگیم زن و شوهر، چون میدونید خیلی از اختلافات کلامی بین زن و مرد به خاطر نوع غلط انتقاد کردنه. مثلا صبح جمعه بریم، یادتون گفتم جمعه دعوا بیشتر یه روزای ترتیب، خانم میره آقا رو از جا میکشه، پاشو ببری ببینم، میبردش تو آشپزخونه، ببین این لامپ چقدر وقت سوخته عوض نکرده، حتما میخواد برم دست یه کارگر رو سر خیابون بگیرم بیارم اینو عوض کنه، یا میخواد به باجناقت بگم بیاد اینو عوضش بکنه، تموم. او دیگه فاتحه اون جمعه رو بخونید و این لامپ رو فاتحه عوض شدنشو بخون، میبرو بگو بیاد بدون سر لجن میندازه. ولی حالا ببین یه انتقاد سالم چجوریه تو گفتگو. من بعدا مدلش رو براتون می‌نویسم. صبح آقا بلند میشه، صبحانه رو با هم دیگه میل میکنیم، صبحانه که تموم شد میگین آقا من میخوام یه تشکر از شما بکنم. آقا میگه بفرمایید خانم. چه تشکری؟ میگه یادت هست دو سه هفته پیش این واشر این شیر آب رو شما لطف فرمودین عوض کردید، چقدر خوب شده. هر دفعه این شیر رو باز و بسته میکنم دعا میکنم، میگم مدرس به خاکستر میزنه طلا میشه، خدا عمر عزتت بده. آقا این لامپ هم یه مدتی سوخته، دست شما رو میبوسه. اگه دو تا هندونه گذاشتیم زیر بغل آقا، خانم نردبون کجاست؟ بیا ببینم. خب بعدی ما مردم این آخر شما رو کار میفرمونیم خودمون نمیبینیم. میره بالای نردبون عوض میکنه، میاد پایین، تازه میگه خانم کار دیگه ای داری یا نداری؟ ببینید فرموله، این فرمول رو ما کلام امیرالمؤمنین وجود مبارکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یه صلوات عنایت بفرمایید. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک کلام نورانیشون فرمودن که وارم میخواد بگه وقت تمام شده، متوجه بشه. فرمودم به مالک اشتر که این مالک خوبی ها رو ببین تا خوبی ها گسترش پیدا کنه. اگه میخواد مردتون خوب بشه، حرفای شما رو گوش کنه، انتقادات شما رو بپذیره، خوبی هاشو ببینی. ببین یه فرمول کلیه، نگاه کنین، کار خوب
چه اضافه نقد.
حالا میخواین کامل تر کنین، بعدش هم یه کار خوبش هم بگید. یعنی تو این فرمول شما گفتگوی با حتی با بچه هامون همینطور، من میخوام به بچه‌م یه کاری رو بگم، از اول انتقاد نکنم، بگم تو هم که همش با تلویزیون میشینیم، خب این از لجوجش کردیم، مقاومش کردیم، گوش نمیکنه حرف ما رو، میخوای نقدش کنی اولی خوبیشو بگو، باریکلا مادرجون که کمک کردی سفره رو جمع کردی، دست درد نکنه، یه زحمتی هم بکش مادرجون، تلویزیون دیدن رو دیگه تعطیل کن، ببینید چقدر بهتر میپذیره. حتی اگر نپذیره، من اینو میخوام بگم، میخوام بگم برخوردش بهتر میشه با ما، حداقلش اینه. مثل اول مقاومت نمیکنه که به دعوا و تنش بین مادر و فرزند کشیده بشه. خب پس ببینید انتقادتونم تو این فرمول بیاد، یه کار خوب رو بگین، حتما لفافش رو زیبا کنید. نکته چهارم و آخر رو من تو مهارت‌های ارتباطی عرض بکنم، یکی از مهارت‌های ارتباطی اینه عدم سرزنش و امر و نهی. خواهرای بزرگ، هیچ وقت تو ارتباطتون با همسرتون سرزنش نکنید، او رو مراقب باشید، در ارتباط با همسر امر و نهی زیاد برای او نداشته باشید، اینها آسیبه برای طرف مقابلتون. امیدوارم انشالله به اینها دقت بکنیم، اینا زمینه ای رو، البته مهارت کلامی خیلی بیش از اینها، من خلاصه چهار تا نکته کلیدیشه که با تو مشاورات دیدیم بیشتر اختلافات زن و شوهرام سر همین موضوع هست بیان کردم. با توجه به این نکات قطعا خدمت شما عرض کنم اون سطح آرامش در محیط خانه رو میتونید در حوزه ارتباط کلامی هم افزایش بدید. نمیخوام بگم هم مشکلاتتون حل میشه، بخش عمدش چی میشه؟ حل میشه. من یه صلوات عنایت بفرمایید جلسه رو تمام بکنیم، یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. اون چند تا نکته اینه که با از اصخایی از محضر همه اولا تشکر مجددن میکنم. نکته اول اینه که ما انشاءالله پایان دوره قراره یک آزمونی هم بگیریم که ظاهراً آخرین جلسه ما فکر می‌کنم دوشنبه یا سه‌شنبه، چهارشنبه اون هفته همین جام گرفته میشه، یعنی جلسه هفتم یک آزمون هست. نکته دوم اینه که ما درخواستمون این بوده که از حضور بچه‌ها تو جلسه جلوگیری بشه، نیارن بچه‌ها رو، چون امروز هم قرارم نبوده باشه، یعنی حتی ما درخواست کرده بودیم کسایی که با فرزندیان برشون گردونن. خواهش میکنیم انشالله اینو جدی بگیرید که انشالله عدم حضور بچه ها، البته بچه های مدار بزرگتر رو ظاهرن پایین مهدی هر نگه میدارن، اینو باید حالا هماهنگ بکنیم، یعنی مربی دارن ندارن، اونم بچه هایی که بند میشن، نه اینکه من بچه رو بیارم اینجا بریم برم پایین گریه کنه بند نشه. اینم انشاءالله به نکته دوم توجه بفرمایید. نکته سومی هم که ما خواهشمون اینه که حضور به موقع، حضور به موقع انشاءالله. الحمدلله امروز هم 10 و 1 و 2 دقیقه با تلاوت قرآن شروع شد، البته من خودم 5-6 دقیقه قبل از 10 اینجا حضور داشتم. برامون هم اینه که منظم انشاءالله خواهران بزرگوار حضور پیدا کنن. این درس میدین چه یه کلاس درس به دیگه، یعنی ما اینجا رو نشست و همایش و خدمت شما عرض کنم اینا نمیدونیم، واقعا یک دوره آموزشی دانش افزایی برای مادران بزرگوار میدونیم، چون از خواهران بزرگوار مدرسه معصومی هم حضور دارن به اون بخش هم عرض کنم. ما دورمون هم این دوره متمرکز رو بچهای پیش دبستانی و ابتدایی هم هست، یعنی این رنج سنی رو ما داریم مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. حالا خواهران هم که بچهای کوچیک دارن قطعا یه پیش مطالعه میشه برای سنین بالاتر فرزندانشون. و نکته آخرم اینه که بعد خواهران ممکنه سوالات مشاورگونه داشته باشن. من یه جایی کنایتا اینو گفتم، مثلا پدر یه لفظ پرخاشگری رو بیاره برای بچه، ولی یه جلسه مشاوره نیاز به صحبت داره. سوالات من خودم اعتقادی به این ندارم که ما سر پایی بتونیم مشاوره به کسی بدیم. سعی اونم برای اینه که اون نیازهای عمومی خانواده تو این 6 جلسه تقریبا برآورده بشه. بعد برای خواهرایم که مرتبط با مجموعه مدارس خود ما هم هستن، خیلی از آسیب‌های دیگر هم ما تو آموزش‌های خانواده طول سال طراحی کردیم که انشالله اونجا محضرتون خواهیم بود. حالا ممکنه سوالات سرپایی خیلی پاسخ درستی هم نشه بهش داد. حتی مغرور خواهش می‌کنم مثلا این سوالات نباشه. اگر سوالی هم خواهرها دارن، چون دوستان دارن ضبط می‌کنن برنامه، البته قرار بوده هم از رادیو معارف هم شبکه قم هم ضبط بشه، حالا نمیدونم چی شده، فراموش کردن پیگیری ها نشده، سوالات بین رو هم چون بقیه خواهران نمیتونن تو سالن بشنون، باز اونم نباشه، کاغذ یاد داشتی بگذارین، اگه مناسب بود به درد همه خواهران میخور. من تو لابلای صحبتان سعی میکنم که پاسخ اون رو هم براتون بگنجونم. خیلی ممنون هستم از حضورتون، امیدوارم شلون حضور منظم داشته باشید. البته امروز یکی از خواهرها زنگ زد، بچه من خیلی کوچیکه میخوابه تو جلسه، گفتیم نه این همین باب اینم میشه که بقیه رو هم ما نتونیم بگیم بیارن بچه نیارن بچه هاشون. ببینم خواهرهایی هم که نظامت و حضور و غیاب و نظم جلسه رو عهده دارن، خواهش میکنم به این نکته حتما مقید باشن که خواهرها اگه جلسه بعد بچه آوردن بله.